أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد. اجماعا صلواتی خط بفرمایید. در سنت عقلانی اسلام چند مسئله مهم و حیاتی مطرح است. یکی از اونها بحث خدا و بحث توحید هست. یکی از اونها بحث جهان هست و جهانشناسی است. یکی از اونها بحث انسان هست و یکی هم بحث روابط میان انسانها و موجودات. اینها بنیادی ترین مباحث موجود در عالم اسلام و در سنت عقلانی اسلام هست. بیش از 200 آیه در قرآن کریم وجود داره که درباره عقل و اندیشه ورزی سخن گفته. آیاتی که در بعضی از اونها به تدبیر در عالم اشاره شده. آیاتی که لعلکم تعقلون هست، افلا تعقلون هست، و اشاره شده که انسان باید تعقل داشته باشه، باید فکر داشته باشه و اندیشه داشته باشه. در قرآن کریم آمده و فی الارض آیات للموقنین، در روی زمین یک نشانه هایی برای اهل یقین وجود داره، و فی انفسکم، در وجود شما هم نشانه هایی هست، افلا تبصرون، آیا نگاه نمی کنید؟ آیا تدبر نمی کنید؟ آیا بصیرت ندارید؟ شناخت ندارید؟ معرفت ندارید؟ اینه که قرآن کریم یک کتاب کاملا عقلانی است و سفارش به عقلانیت در اون هست، در جرف و جرف انسان و در واقع در فطرت انسان بحث عقلانیت بسیار جدی هست و این نداهایی که از درون انسان بلند میشه، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. من خموش هستم اما این ندای فطرت من در غوغا هست. این فریادهای درونی انسان خیلی مهم هست. همینطور در جهان و شناخت جهان، اینه که عرفا انسان رو عالم صغیر میدونن، یعنی اون چیزی که شما در عالم میبینید، در جهان میبینید، در وجود انسان هست، اما به شکل اجمال، به شکل کوچک شده، یک چیز در واقع کوچک و خرد شده و اجمالی از همه عالم در وجود انسان هست. عالم رو هم میگن انسان کبیر، یعنی اون چیزی که در واقع در عالم گسترش پیدا کرده همون وجود انسانه، اما گسترش پیدا کرده در ابعاد وجود مختلف. اینه که نگاه کنید غربی ها خیلی کتاب نوشتن تحت عنوان انسان موجودی ناشناخته. الان در روانشناسی هر چی درباره انسان بیشتر مطلب در واقع پیدا میکنند و فکر میکنند و مینویسن، تازه به این پی میبرن که ابعاد فراوانی از وجود انسان ناشناخته است و انسان هنوز خودش رو نشناخته، و اگر انسان ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و استعدادهای حقیقی خودش رو بدونه، اون چیزی که ازش استفاده کرده یک هزارمش نیست، یعنی با همه پیشرفت علوم شناخت انسان بسیار دشواره، شناخت جهان بسیار دشواره و انسان باید به دنبال تحقیق باشه. ما در اسلام هم تقلید داریم هم تحقیق. در فروعات، در احکام، در فقه ما هم بیشتر مقلد هستیم، یعنی یک مقلدی داریم، مرجع تقلیدی داریم، او کارشناس در دین هست، او شناخت نسبت به در واقع احکام الهی داره. ما در این احکام چون خودمون پزشک نیستیم، بیمار هستیم، باید به پزشک مراجعه کنیم، باید نسخه را از او بگیریم، باید به مرجع تقلیدمون مراجعه بکنیم و احکام رو او برای ما استنباط کنه، احکام رو در دست ما بده و ما عمل کنیم. این در فروعات دین هست. اما در اصول دین چی؟ اونجا تقلید مذمومه، اونجا تقلید خوب نیست. در توحید، در نبوت، در معاد انسان باید یافت درونی داشته باشه، باید باور داشته باشه، باید ایمان داشته باشه، باید تحقیقاً به اون مطلب رسیده باشه. اگر کسی بگه که من به خدا ایمان دارم، به یگانگی خدا ایمان دارم چون مرجع تقلیدم گفته، این خیلی در واقع ممدوح نیست، پسندیده نیست. من خداپرست هستم چون پدرم خداپرسته، پدر بزرگم خداپرسته، این خیلی ممدوح نیست. انسان باید خودش اهل تحقیق باشه، تحقیق کنه و اصول دین رو در واقع بهش باور داشته باشه، ایمان داشته باشه. صرف علم هم کفایت نمی کنه، یعنی باید در واقع یک علم عملی داشته باشه، باید در سلوک خودش به خدا یک باور در واقع همه جانبه و ژرف داشته باشه. این مسئله‌ای که بسیار بهش در واقع اشاره شده، در بعضی از حکایات هم آمده، در مثنوی آمده به عنوان تمثیل. این تمثیل ها خیلیش پلهایی هست، المجاز و قنطرت الحقیقه، مجاز پل حقیقته. این تمثیل ها خیلیش برای این هستش که انسان به اون حقیقت مطلب برسه. میگه یک در واقع فردی بود وارد یک کاروانسرایی شد. قدیم اینجور بود، افراد در بیابان سوار بر مرکب بودن، حرکت میکردن روزها، شبها به یک کاروانسرایی میرسیدن و در اونجا اتراق میکردن. بعد از در اونجا میپرسیدن تا کاروانسرای بعدی چقدر راهه، بر اساس اون در واقع آذوقه برمیداشتن، توشه برمیداشتن، آب، غذا برمیداشتن که در بین راه تلف نشن. صاحب چقدر زیبا میگه، میگه که از رباط تن چو بگذشتی دیگر مأموره نیست. رباط همون کاروانسراست. میگه از این کاروانسرای تن که گذشتی، تمام که شد دنیا، دیگر مأموره نیست، دیگه بعد از اون کاروانسرایی نیست، زادراهی بر نمیداری از این منزل. چرا از این در واقع کاروانسرا، چرا اون زادراه تو، اون توشش رو بر نمیداری که حرکت بکنی در راه تلف نشی؟ حالا غرض، میگه فرد سوار مرکبش بود، به کاروانسرا رسید، اونجا اتراق کرد استراحت بکنه، دید یه عده درویش و صوفی اونجا هستن، اینها نشستند و در واقع با اینها گرم گرفت. اینها متوجه شدن که این با یه مرکبی اومده، گفتن این مرکبه رو ما ذبح بکنیم، امشب یه غذای خوبی در واقع داشته باشیم. مرکب این طرف رو ذبح کردند، بعد یه آتیشی هم فراهم کردن، غذا پختن. این فردم مطلع نبود، غذا رو آوردن، بهش هم تعارف کردن، این هم نشست سر سفره با اونها غذا خوردن. حالا میدونید بعضی مرکب ها اینا گوشتشون مکروهه، حرام نیست، مکروه. شروع کردن با اینا غذا خوردن، بعد غذاشون که تمام شد گفتن خب حالا یه سماعی و یک در واقع کارهای این شکلی هم انجام بدیم. سرود اینا تو این سماعشون چی بود؟ هی میگفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت، اشاره داشتن به اون که اون مرکب شما زدیم و ذبح کردیم و کشتیم و غذای مفصلی هم خوردیم. اینم با اینها اینو تکرار میکرد، اینا میگفتن، اینم تکرار میکرد، شاد شنگول، خبر نداشت. بعد گذشت و اینها یه استراحتی کردن و صبح علی‌الطلوع اینا رفتن و اینم مثلا یک ساعت دو ساعت بعدش آمد که سوار مرکبش بشه حرکت بکنه، دید مرکبش نیست. یه فردی اونجا حجره داشت، از این رئیس کاروانسرا پرسید که آقا این مرکب منو ندیدید؟ گفت خب مرکبتو دیشب کشتن و به سیخ کشیدن، تو هم باشون غذا خوردی. گفت مرکب من بود. گفت حالا مرکب تو بود. گفت خب چرا به من نگفتی؟ گفت من دیدم تو با اینها داری غذا میخوری، بعدم با اینها رقص و سما داری و هی داری با اینها شعر میخونی، اونها داشتن تو شعرشون هم میگفتن، تو متوجه نبودی. این فرد تازه فهمید چه بلایی سرش اومده و اون شعری که اونها میخوندن یعنی چی. بعد از این در واقع تمثیل استفاده میکنه، میگه خیلی ها تو این دنیا مثل این فرد هستن، فقط یک سری الفاظ رو تکرار میکنن اما باور ندارن بهش، خودشون به اون نرسیده بودن، او درویشا و صوفیا بهش رسیده بودن، این فرد هنوز بهش نرسیده بود، خودشون باور ندارن به اون چیزی که میگن، یه علم ظاهری دارن اما ایمان ندارن. مرحوم حضرت امام میفرماید بین علم و ایمان خیلی فاصله است. مثالی میزنه در کتاب شریف 40 حدیث، میفرماید که الان همه ما علم داریم، فردی که از دنیا میره تمام سلولهای بدنش از کار میفته و هیچ تحرکی نداره، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اما انصافا به من و شما بگن داخل این اتاق کنار این میت بگیر استراحت کن، بگی امشب رو بخواب تا صبح، تا صبح خواب نداریم، تا صبح اضطراب داریم، علم داریم که این مرده، سلولاش از بین رفته، هیچ تحرکی نداره، ولی تا صبح ما در واقع خواب نداریم. اما کسی که کارش غسل امواته، ما میگیم مرده شور، شما بهش بگو که کنار این میت بگیر بخواب امشب، میگه بر من میگیرم بخواب، صدای خور و پفش هم بلند میشه، یه خواب عمیق هم داره. بعد حضرت امام میفهمند فرق ما با اون چیه؟ ما صرفا علم داریم که این فرد از دنیا، اما اون ایمان داره، انقدر این مرده ها رو شسته، این علمش تبدیل به ایمان شده، ایمان پیدا کرده که مرده هیچ تحرکی نداره، هیچ تکونی نمیخوره. بسیاری از چیزها رو ما میشنویم، علمم داریم، خیلی از حقایق قرآن رو ما میدونیم، احادیث رو میدونیم، اما تا این علم تبدیل به ایمان بشه در وجود ما، یک باور عمیق ایجاد بشه، خیلی فاصله است، خیلی فرسخه ها فاصله است. ما میدونیم شرک یه ظلم عظیمه، قرآن هم اشاره میکنه، آیات فراوانی در قرآن هست در مذمت بت پرستی. ممکنه یه کسی سوال بکنه این آیات به چه کار ما میاد؟ روزگار ما که دیگه بت پرستی نیست، لااقل بین ماها اینجوریه، کسی دیگه مثلا نمیره بت مثلا سنگی درست بکنه، چوبی درست بکنه، اینو پرستش بکنه. این آیات به چه کار ما میاد؟ این ماجرای بت پرستی که در خیلی از آیات قرآن اومده و مذمت شده، اینا به چه کار ما میاد؟ حقیقت امر اینه که بت پرستی از بین نرفته، جلوه هاش تغییر کرده. دیروز این بت‌های چوبی و سنگی بود، امروز شده بت رفاه، بت مصرف، بت دموکراسی، بت‌های این شکلی، بت‌های غربی. یکی از این غربی‌ها یک کتابی داره به نام واژه‌های پلاستیکی، میگه یه سری واژه‌های غربی هست، رفاه، توسعه، مصرف، ظاهر خیلی فریبنده‌ای هم داره، اما اینا واژه‌های پلاستیکی هستن، واژه‌های آهنی نیستن. اینها در درون خودشون یه تعریف جامعی ندارند. اینها انسان رو در همین چارچوب دنیا میبینن. دنیای غرب میگه ما باید مصرف رو بالا ببریم. چرا مصرف رو بالا ببریم؟ چون کارخونه ها خوب کار بکنه. این مصرف خیلی وقتا به اسراف بیانجامه. زباله های فراوان تولید میکنه، طبیعت رو از بین میبره، ببره. کارخونه هامون نباید از کار بیفته. اون بوت ثروت نباید کنار بره. اون بوت مصرف نباید کنار بره. اینی که جلوه هاش تغییر میکنه. باور داریم؟ خیر. علم داریم؟ بله. علم داریم که انسان نباید بت پرست باشه، اما پول برامون بته، رفاه برامون بته، توسعه برامون پته، و مدام دنبال این هستیم که این بت‌ها رو گسترش بدیم. داریم اینو عبادت میکنیم. علم داریم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدا هیچ کسی در وجود نمیتونه تأثیر بگذاره، هیچ کس در عالم جز خدا نمیتونه تأثیر بذاره. اما تأثیر افراد رو انکار نمی کنیم. اینا بت‌های ما شده. تأثیر پارتی رو تو اداره، تأثیر رشوه رو انکار نمی کنیم. اینا بت‌هایی شدن در مقابل ما. اینی که ما از اون حقیقت اهل بیت نمیتونیم بهره مند باشیم، اون ایمان عظیم رو نداریم. خیلی وقتا ظاهرا یه چیزهایی رو میگیم، اما زندگیمون اون رنگ و بوی واقعی اهل بیت رو نداره. مرحوم سید بحرالعلوم رو شما میشناسید، یه بچه خواهری داره. خب این خاندان بحرالعلوم، اینا اصفهانی هم هستن اصالتشون، اینا تو کربلا و نجف فراوان هستن، علم هستن. یه بچه خواهری داره، اونم عالم بود. میگه یه بار از تو حرم سید الشهدا داشتم خارج میشد، یه آقای بزرگواری جلوی من رو گرفت، گفت سید یه سوال دارم ازت. آهن برای اینکه همرنگ آتش بشه چقدر زمان نیاز داره؟ گفتم یک روب. حالا شما بگو نیم ساعت. اینجوریه دیگه، وقتی یک کوره آتشی داشته باشی، این آهن رو بگذارید، بعد از یک روب این رنگش قرمز شد، تغییر پیدا کرد، هم رنگ آتش شده، داغ شده، گداخته شده. گفت آهن برای اینکه تبدیل بشه، یعنی برای اینکه هم رنگ آتش بشه، یک روب نیم ساعت زمان نیاز داره. دل تو از آهن سخت‌تر هست یا نیست؟ گفتم نه. گفت چطوره که نزدیک 20 سال در جوار سید الشهدا هستی اما همرنگ حضرت نشدی؟ اون 20 دقیقه تو 20 سال در کنار سید الشهدا هستی اما همرنگش نشدی، تأثیر نگرفتی. این تأثیرها اینجوریه. اونی که دلش آماده باشه بعضی وقتا در همون یک ساعت دو ساعت تأثیر میگیره. خیلی ها بودن، بدونید فضایل عیاز ها بودن، اینا اصلا عارف نبودن، دل دزد بودن. فضایل عیاز دزد بود، از دیوارها بالا میرفت، یه شب داشت از دیوار یه خونه بالا میرفت برای دزدی، یه صدای قرآن شنید، یه آیه قرآن شنید، که آیا وقتی این نشده که افراد قلبشون رو خاشع بکنن برای خدا؟ یه دفعه متحول شد، شد فضایل عیاض، عارف شد برای خودش. خیلی ها اینجور بودن دیگه. ابراهیم ادهم تو قصر زندگی میکرد، یک ملکی داشت، یک پادشاهی داشت، برای خودش کسی بود. یه وقت دید که از پشت بون قصر صدا میاد، سرش رو از پنجره بیرون کرد، گفت کیا هستین، چی کار میکنین؟ گفتن رو پشتبون داریم دنبال شتر میگردیم. گفت پشتبون شتر؟ شتر رو زمین را میره، پشتبون چی کار میکنه؟ پشتبون قصر که جای شتر نیست. اونا برگشت بهش گفت ابراهیم رو پشتبون جای شتر نیست، درست میگی. چطور؟ جای یه دونه حیوان که آفریده خدا هست رو پشتبون نیست. اون وقت تو داری خدا رو تو این قصر رو با این همه زرق و برقش جستجو میکنی. یه دفعه به خودش اومد، عارف شد، سالک شد، از یه جمله، از یه سخن، یه ندای درونی فرد رو متحولش میکنه. سریع سقطی گفتش که نزدیک به 30 سال دارم به خاطر یه الحمدلله استغفار میکنم. گفتن آخه الحمدلله که استغفار نداره، ذکر خدا رو داره میگی. گفت نه، این الحمدلله من استغفار داره، 30 سال دارم استغفار میکنم. گفتن چرا؟ گفتش که شب خونه بودم یهو خبر دادن که بازار آتیش گرفته، حجرت داره تو آتیش میسوزه. دوان دوان حرکت کردم به سمت حجرم، رسیدم نزدیک بازار، گفتن نه سری سمت تو نیست، یه راسته دیگه بازار داره میسوزه و دارن آتیش رو خاموش میکنن، به حجره تو آسیبی نرسیده. گفتم الحمدلله. بعد که سمت منزل میومدم گفتم من چرا گفتم الحمدلله؟ حجره من آتیش نگرفته، حجره این همه مؤمنین آتیش گرفته، من چرا نگران اینها نشده؟ حالا 30 سال دارم برای الحمدلله استغفار میکنم. ببینید بعضی وقتا اینطوره، یه تلنگر به فرد باعث یک ایمان عمیق میشه، ولی بعضی وقتا اینطور نیست. فرد هم دنیا رو میخواد، هم میخواد بنده خدا باشه، هم حب دنیا تمام وجودش رو گرفته، هم میخواد حب خدا رو داشته باشه. گفت خلوت دل نیست جای صحبت ازداد. دوتا زد تو دل جا نمیشه. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون شود فرشته در آید. این دیو رو باید از وجودت بیرون بکنی تا فرشته بیاد. گفت من در مازندران زندگی میکردم، میخواستم زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا مشرف بشم، خدا انشالله قسمت همین جمع بکنه به زودی زود. رفتم خدمت حاجی اشرفی عالممون، گفتم آقا میخوام برم زیارت پابوس حضرت. گفت یه نامه هست، این نامه رو اونجا داخل ظریح بنداز بده به حضرت، جوابشم برای من بگیر بیار. گفتم چشم. روم نشد بگم آقا خوب نامه رو میندازم، اما جوابشو من چجور از حضرت بگیرم؟ من ارتباط ظاهری که با حضرت ندارم. گفتم چشم. آمدم رفتم مشهد، مشرف شدم و یه هفته اونجا بودم و روز آخر رفتم این نامه رو انداختم داخل ظریح. گفتم حالا حاجی اشرفی حرفش بی حساب و کتاب نیستی، حالا منتها من باید تو حرم بشینم ببینم حضرت جوابی میده به من یا نه. یه گوشه حرم نشسته بودم، دیدم خادما اومدن گفتن حرم رو میخوام نظافت بکنیم، حالا نماز مغرب و عشا رو خوندیم، گفتن حرم رو میخوام نظافت بکنیم، خارج بشید. گفتم آخه الان چه وقت نظافت حرمه؟ تو این ساعت شلوغ معمولا نظافت حرمو یه ساعت خلوتی انجام، الان تو این ساعت که بعد از نماز مغرب شو این همه جمعیت همه رو بیرون میکنن واسه چی آخه؟ دیدم همه همجوری دارن از حرم خارج میشن، من نشسته بودم، با من کاری نداشتن. گفتم حالا تا اون زمانی که با هم کاری ندارم بنشینم. نشستم دیدم هیچ کی تو حرم نیست، همه خارج شد. یه نگاه کردم خود خدام هم دارن میرن، من ماندم و ذریع حضرت. یهو دیدم که حضرت از داخل ذریع خارج شده. فرمودن که به حاجی اشرفی بگو آینه شو جمال پری طلعتان طلب، اول بروب خانه دگر میهمان طلب. اول خونتو مرتب بکن، بعد مهمون دعوت بکن. به خونه شلوغ که آبروت میره مهمون بیاد. آینش و جمال پری طلعتان طلب، اول بروب خانه دگر میهمان طلب. این شعر صاحب تبریزیه. یه گلمیخ آستانه عشق است آفتاب، هر حاجتی که داری از این آستان طلب. یه دست عزت رو بوسیدم، آمدم یه گوشه نشستم، نگاه کردم دیدم اطرافم جمعیته. به بغلی میگفتم شما هم دیدونی که من دیدم؟ گفت چی؟ دیدم نه اینا هیچ کدوم متوجه نیست. گفتم خب برای شما برای این قبار روبی و تمیز کردن حرم بیرون رفت؟ گفت نه، ما همه اینجا نشسته بودیم. فهمیدم این حالت برای من پیش اومده بود. آمدم مازندران، رفتم به حاجی اشرفی پیام حضرت رو برسونم. هم که در رو زدم داشت میامد دم در، گفت آینه شو جمال پری طلعتان طلب، اول بروب خانه دیگر میهمان طلب. ما مشکلمون اینه که هنوز اون خلوت دلمون از ازداد پاک نشده که نور خدا تمام اون رو فرا بگیره. هنوز غیر خدا تو دلمون وجود داره. والا این دل اگر پاک بشه نور حق سری میتابه، نور اهل بیت سری میتابه. اهل بیت فرمودن و کلامکم نور در زیارت جامعه. کلام اهل بیت نوره، نور یه منفذی پیدا بکنه سری وارد میشه. دیدید بعضی وقتا یه پنجره کوچیکه ولی نور از اونجا وارد میشه، اتاق رو روشن میکنه. باید بریم به این سمت که این خلوت دلمون رو صاف بکنیم، پاک بکنیم تا نور اهل بیت بیان. و الله به این سادگی نور اهل بیت نمیان. بر در ارباب بی مروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به در آید. خیلی وقتا اینطوره. نگاه کنید زندگی فاطمه زهرا رو، یک ذره تعلق به دنیا شما توش نمیبینید. کل این زندگی فاطمه زهرا، جهیزیه فاطمه زهرا با فروختن یک زره امیرالمومنین تامین شد. دیگه خودتون حساب بکنید چقدر بود این زندگی. یعنی دیگه لوازم اصلی خونه، دیگه واقعا برای خونه مثلا دیگه دوتا بالش نیازه، یه پتو نیازه، مثلا برف امروز چند تا ظرف نیازه، در همین حد بود. اونم ظرف‌هایی که اون روز ارزان‌ترین ظرف‌ها بود، ظرف‌های گلین سفالین، که پیامبر وقتی وارد خانه فاطمه زهرا شد نگاهش به این ظرف‌های گلین افتاد، اشک از چشماش جاری شد، فرمود رحمت خدا بر اون خانواده‌ای که ظروفشون ظروف ساده باشه، ظروف گلین باشه. این زندگی فاطمه زهرا بود. مقایسه بکنید با بعضی زندگی های الان، با بعضی از جهیزی های الان، با بعضی از شیربهایی که الان میدن. میگه آقا تو چرا 200 میلیون داری شیربها میگیری؟ میگه خب مادرش 2 سال شیر داده بهش. گفتم خب شیر کاکائو هم میداد اینقدر نمیشد، شیر موز هم میداد اینقدر نمیشد، چه پولی داری میگیری؟ جوان با این همه بدهکاری و گرفتاری و اول زندگی با این همه مخارج، چه پولیه تو داری میگیری؟ چرا یه چیزایی رو اضافه میکنی به جای اینکه یه چیزایی رو کم بکنی، تسهیل کنی ازدواج جوانها رو، داری یه چیزایی اضافه میکنی؟ چرا مهریه ها رو بالا میبری؟ مگه پیامبر نبود فرمود که فعمل مراتو فشعمها غلاء و مهرها؟ فرمود شومی زن همین بس که مهریهش بالا باشه. مگه پیامبر نفرمود مهریه ها رو بالا نبرید که باعث کینه و کدورت میشه؟ خب زندگی فاطمه زهرا بید، مهریه فاطمه زهرا چقدر بود؟ 480 اوقیه، به پول امروز میشه همون 14 سکه. این مهریه اشرف زنان عالمه، سیده نساء عالمینه، و یه همه عالم مهرش بود باز کم بود. این زندگی فاطمه زهراست. انقدر این زندگی ساده بود که خود حضرت خیلی کارها رو انجام میداد. سلمان میگه وارد خانه فاطمه زهرا شدم، دیدم با یک دست داره این بچه رو نگهداری میکنه، بچه داشت گریه میکرد، با یه دستی داره این دسته دستاس رو میچرخون. دسته دستاس خونالود شد. اون موقع خیلی سخت بود این آسیاها، این دستاسها دوتا سنگ بزرگ بود، اینا رو هم میچرخوندن تا این گندم ها خورد بشه، آسیا بشه. گفتم دختر پیغمبر این کارا رو بده دست فزه انجام بده. میگه فزه رو ندن برای کمک کاری شما. فرمود سلمان کارها رو تقسیم کردیم، یک روز من کار خونه رو انجام میدم، یک روز فزه. آر نداشت از این که در منظر کار بکنه. حالا امروز خانم میگه من با این مدرک تحصیلیم بیام کهنه بچه بشورم، من مثلا کار خونه بکنم. بابا اون دختر پیغمبر بود، آر نداشت از کار خونه، تلاش میکرد، کار میکرد. تو آر داری؟ مگه نفهمید جهاد المرأه حسن التبعل؟ مرد یه جهادی داره شمشیر زدن در راه خدا. فهمید جهاد زن خوب شوهر داریه. خب تو کارهای خونه رو انجام بده، خونه رو مرتب کن، غذای خوب بپز برای خانواده، این جهاد توی برد، ثواب برات می نویسن، اجر داری پیش خدا، این فرزندداری اجر داره پیش خدا. دختر پیغمبر تلاش میکرد تو خونه، کار میکرد. خود امیرالمومنین میفهمد فاطمه زهرا انقدر از چاه با این دلو آب کشید که جای این تناب این دلو رو سینه مبارکش بود. انقدر فاطمه زهرا زیر دیگ رو روشن کرد که لباسش رنگ آتش شده بود. انقدر خانه رو جارو کرد که لباسش خاکستری شده بود. تلاش میکرد، کار میکرد. پیامبر یه روز وارد خانه فاطمه زهرا شد، نگاه کرد این جور با مشقت دخترش داره کار میکنه. فرمود یا بنتا تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره. دخترم نزدیک این سختی های دنیا با اون شیرینی های آخرت پیوند بخور. تا این رو فرمود رو کرد به پدر، یا ابتا الحمد لله علی نعمائه و شکر لله علی آلائه. بابا رسول خدا، حمد میکنم خدا رو به خاطر نعمتاش، شکر میکنم به خاطر آلا و نشانه هاش. این فاطمه زهرا بود. امیرالمومنین یه روز وارد خانه فاطمه زهرا شد، فاطمه جان قضا بیار. رو کرد به امیرالمومنین، یا علی سه روز غذا نداریم تو منزل. امیرالمومنین ناراحت شد، فاطمه جان سه روز تو منزل تو و بچه ها گرسنه‌ای، به من علی خبر ندادی؟ رو کرد به امیرالمومنین یه جمله فرمود، اینا رو باید با آب زر نوشت رو در و دیوار شهر. گفت یا علی یا ابوالحسن، اینی لأستهی من الهی ان اکلف نفسک مالا تقدر علی. علی جان من از خدای خودم حیا کردم، از تو چیزی بخوام که مقدورت نباشه. اگه مقدورت بود که تهیه میکردی، حتما مقدورت نبود تهیه نکردی. حالا تو بعضی زندگی ها ببینید که زن خونه باعث میشه که مرد رشوه گیر شه، خواسته ها زیاد خواهی هاش مرد رو به حرام میندازه. مرد خونه زیادی خواهه، تلاش میکنه این طرف اون طرف زد و بند چه که به مال و منالی برسه، به اصطلاح خودش یه امکاناتی فراهم کنه با حرام برای خانوادش. خب تو میمیری، تو رو توی دومت جا میگذارن، اینا که دیگه باهات نیستن. چه تلاشی میکنی؟ نگاه کن زندگی امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو، اینا الگوهای ما هستن، اینا از اون چیزی که مال خودشون بود در راه مردم میگذشتن. سه روز روزه گرفتن، افطارشون رو بخشیدن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا. مسکین و یتیم رو توجیه داره پیش ما، اما اسیر، اسیر یعنی کسی که کافره، ولی مسلمان که اسیر نمیگیرن. شما بگذارید از کربلا که مسلمان رو اسیر گرفتن، مسلمان رو اسیر نمیگیرن، کافره، او رو اسیر گرفتن، از افطار خودشون میگذرن به اسیر میدن. این زندگی فاطمه زهراست با اون علو مقامی که داره. اخبار ولادت از زهرا رو بخونید، چقدر عجیبه. 40 روز به پیامبر دستور میده از مردم دور شو، برو در خانه فاطمه بنت اسد، شبها با خدا مناجات کن، روزها روزه بگیر، خدا میخواد بهت فاطمه بده. خدیجه دلنگران میشه، نکنه من کاری کردم پیامبر با من قهر کرده. پیام میده از طریق عمار به خدیجه که خدیجه ناراحت نشو، این دستور خداست، دستور من پیامبر نیست، این خواسته خود من پیامبر نیست، این دستور خداست، خدا میخواد به ما فاطمه بده. بعد از 40 روز میاد طعام میاره، جبرائیل، یا رسول الله این غذا مخصوص خودت، علی هم از این غذا نباید بخور، نور فاطمه قراره در بطن خدیجه قرار بگیر. اینی که ام المؤمنین خدیجه اینقدر جایگاه داره نزد ما، چون خیلی مقام میخواد که نور فاطمه زهرا در بطن او باشه، خیلی جایگاه میخواد، از بس که این زن فداکار بود. عایشه میگه به پیامبر اعتراض کردم، گفتم یا رسول الله چقدر هی میگی خدیجه، سالهاست خدیجه از دنیا رفته، هی میگی خدیجه خدیجه خدیجه. فرمود عایشه تو نمیدونی خدیجه کی بود. اون زمانی که همه از اموالشون امساک میکردن، این همه مالشو در راه اسلام داد، چون میدونید خدیجه همه اموالشو داد. اون زمانی که همه منو تکذیب میکردن، این منو تأیید میکرد، حمایت میکرد. خدیجه خیلی خواستگار داشت، اشراف عرب آمدن خواستگاریش، همه رو دست رد زد. اینی که وقتی میخواست فاطمه زهرا به دنیا بیاد، زنهای قریشی نیامدن کمک خدیجه، به اعتراض گفتن، خدیجه قبول نکرد، این همه اشراف عرب اومدن، رفت زن یتیم عبدالله شد با اون وضع مالیش. با اون اینی که 4 تا زن آسمانی آمدن کمک کار خدیجه تا فاطمه به دنیا بیاد. نام فاطمه رو هم خود خدا گذاشت، فرمود از فاطمه است، یعنی شیعه و محبینش از آتش برکنارن. اینقدر جلال داره، اینی که گفتن مثل مرغی که دانه برمیچینه، در قیامت فاطمه زهرا میاد و شیعیانش رو جدا میکنه، محبین رو جدا میکنه، حتی محبین محبینش، دوست دوستش رو، اینها رو شفاعت میکنه. یه صحنه میشه تو قیامت، تو قیامت را قیامت میکنی. فاطمه زهرا، اون روز کار دست فاطمه زهراست. همه امید ما اینه، این ایام فاطمیه گذشت، امشب شب ولادت از زهراست، ما امشب مزدمونو میخوام از بی بی، که بی بی جان ما عزاداری کردیم 1 ماه برای تو، امشب به ما یه مزدی بده، مزد ما شفاعت شما باشه، اینکه تو قیامت ما رو شفاعت بکنی، و الا ما به اعمال خودمون باشه هیچی نداری، خدا وکیلی هیچی نداری. به عدلش خدا بخواد رفتار بکنه، نه صدی نوت، صدی صدمون تمومی. اینی که بخوایم انشاءالله که مشمول شفاعت فاطمه زهرا و فرزندانشون قرار بگیریم. من چند تا دعا بکنم عرض من تمام بشه. خدای به برکت فاطمه زهرا این توسلات ما رو تو این ایام همه رو مقبول بفرما. به فاطمه زهرا این توسلات، این عرض حاجتهای ما رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. حاجت شیعیان فاطمه زهرا و امیر المومنین رو برآورده به خیر بفرما. ثواب و عز و بهره به روح امواتمون، به روح شهدای عزیزمون و عاید و واصل بفرما. به ذبح عظیم کربلا ای خدا، ذبح عظیم انقلابمون، شهید قاسم سلیمانی رو امشب سر سفره حضرت زهرا میهمان بفرما. به ما توفیق شهادت رو عطا بفرما. مقام معظم رهبری رو مؤید و منصور بدار. دشمنانش رو ذلیل و نابود بفرما. ظهور فرزند حضرت زهرا و حضرت صاحب الزمان رو هرچه زودتر برسان. ما را در رکاب آن حضرت به شهادت نائل بفرما. اجماعا سه تا صلوات ختم بفرما.